بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته که خدمتون بودم بحثی رو آغاز کردم، اگر از خاطر نبرده باشید، درباره سوگندهای قرآن بود. عرض کردم که حدود 100 مورد در قرآن هستش که مطالبی مورد تأکید قرار گرفته، یعنی چیزایی که خیلی مهمه، خداوند درک و فهم اینا رو به صورت مؤکد به ما توصیه کرده. ما معمولا عادت داریم اگر بخوایم کسی سخنمون رو باور بکنه، متوسل به سوگند میشیم، سوگند به مقدسات یا انسانهای مقدس. معمولا هم آدم های با فرهنگ و تحصیل کرده کمتر سوگند میخورن، حالا میخواد مردم حرفشون رو قبول بکنن یا نکنن. یعنی تو فرهنگ ما سوگند خوردن خیلی بار مثبت معنایی نداره. خدا برای چی سوگند میخوره؟ ما به مقدسات سوگند میخوریم، ولی خدا به چه مقدسی از خودش مقدستر میخواد سوگند میخوره؟ خود این یه نکته است که هدف سوگندهای قرآن چیست؟ البته خدا هیچ رو نگفته من سوگند میخورم، حتی 7 بار یا 8 بار گفته سوگند نمیخورم، لا اقسمو، که مترجمین یا مفسرین میگن این لام این لای تأکیده، یعنی حتما میخورم، ولی قرآن گفته لا اقسمو. بیشترم پدیده هاییست که این مقداری پیچیده است، البته سخته، ولی یه ادوات تأکیدی همینطور که جلسه گذشته عرض کردن در زبان عربی مثل بقیه زبان ها وجود داره که دلالت بر سوگند یا تأکید میکنه. مثل ما در فارسی میگیم مثلا هان ای دل عبرت بین از دید نظر، هان یعنی متوجه باش، اینو بهش توجه بکن، یا و اینک نوبت مثلا خواننده بزرگ مثلا فلان سینما. این واو یه معنای خاصی داره غیر از اون واو عطفی که ما به کار میبریم. در همه زبان ها هست، در زبان عربی هم بعضی وقتا کلمه ان نمیاد، تأکید ان نه، یا کان نه، یا لام تأکید میگن، یا نون ثقیله میگن، مثل لنذهبن نه، این هم لامش تأکیده و هم نونش. نذهب یعنی خب میریم، لنذهب و حتما می لنذهبن نه، 100% میریم. از جمله ادوات تأکیدی که تو قرآن به کار رفته یکیش واوه. واو بعضی وقتا معنای سوگند داره، مثل و شمس و خورشید، و اینک توجه کنید به خورشید، و تین و انجیر، نیست؟ این واوه، ولی تو ترجمه میگن سوگند دیگه، حالا مهمم نیست دیگه. من عرضم این بود که پس کلمه سوگند به اون معنا خدا به کار نبرده. حروفی و کلماتی وجود دارن که مفهوم تأکیده. من از اینجا هم اذا میاد، اذا زلزلت الارض و زلزالها، اذا شمس و کبرت، اذا نجوم و کدرت. به طور خلاصه پس یه چیزایی وجود داره که خداوند خواسته ما بیشتر بهش توجه بکنیم، مهمه اینا، ما به راحتی به سادگی از کنارش میگذریم. دفعه پیشم عرض کردم انگیزه بندم برای طرح این مسئله یه مقاله بود که در یکی از این نشریات ضد دین که اینجا منتشر میشه، یه کسی سوگندهای قرآن رو در پیش کشیده بود و خیلی مسخره کرده بود، یه عنوان دکترام داشت آقای فلان. به نظر نمی آمد که بیش از 1 ساعت حتی وقت گذاشته برای فهمیدن این قضیه، بسیار سطحی، بسیار ابتدایی. فکر میکردم یه چیزی براشون بنویسم، ولی دیدم بارها نوشتیم فرستادیم چاپ نکرد. مثلا هدف اونا این نیست که کسی روشن بشه، یه برنامه دین ستیزی دارن، خب او رو میخوان اجرا بکنن دیگه. ولی به هر حال وسیله شد که یه بررسی روی سوگندهای قرآن انجام بشه. دفعه گذشته یعنی من فکر میکردم که با یه نیم ساعت یه ساعت بشه این رو سرتش رو به هم آورد یا یه چیزی نوشت 4-5 صفحه، ولی وقتی شروع کردم دیدم نه، مسئله خیلی گسترده تر از این هستش. بحث جلسه گذشته صرفا سوگندهای به زمان بود، عامل زمان، لحظات، گاه هایی که وجود داره، نه تنها والعصر، قسم به عصر زمان. یادتون باشه عرض کردم ما فقط میگیم شب و روز، یه سیاسفید تاریک روشن میبینیم، ولی قرآن چندین سوگند به اوج تاریکی داره، و لیل و ما وسق و لیال عش و لیل ازا سجا، مفاهیمی که شبی که فراگیره، تاریک، همه چی رو زیر چتر و پوشش خودش برده، همه جا رو تعطیل کرده، کنترل، سلطه، همه چی رو دامیننت کرده، نیست؟ بعضی از سوگندها از شب به اون لحظاتی که داره میره، دمدمای سحر، و لیل ازا ادبر، شب موقع که دیگه داره پشت میکنه، و لیل ازا اسعس، رقیق شده، و لیل ازا یسر، دیگه آسون شده، تمام داره میشه، دیگه آخراشه، به طلوع فجر داریم، بل فجر، به طلوع خورشید بعد از فجر داریم، و زها، قسم به تابش خورشید که میاد، یه ذره جلوتر، و لیل ازا و نهار ازا تجلا، روزی که حالا تجلی پیدا کرده، بعد میره میره تا ظهر، قسق لیل، دلوک شمس، موقعی که خورشید در وسط، در منتهای تابشش هست، بعد میره به عصر، بعد میره به شفق، فلا اقسم به شفق و لیل و ما وسق، و بعد میره به اول شب، زلوفن مللی، اولای شب، یه سیکل در واقع. و هر کدوم از این سوگندهایی که میخوره پشتش نتیجه میگیره، یعنی اینا یک فنومن هایی، یک پدیده هایی تو طبیعت هستن که درس دارن، پند و پیام دارن، از همه اینا داره استفاده میکنه برای اینکه ما یه چیزی رو بفهمیم. تو طبیعت ببینید این لیال عش وجود داره و لیل ازایت وجود داره، مکانیزم شفابت وجود داره، طلوع فجر هم دنبالش میاد، داره یک نتیجه ای میگیره. جلسه گذشته به تفصیل راجع به سوگندهایی که به عنصر زمان هست صحبت کردیم. امروز بخش دوم این سوگندهای سعادت بخش درباره آسمان و پدیده‌های کیهانی، سوگندهایی که قرآن به پدیده های بالا سرمون خورده. این از نظر آماری شاید بعد از عنصر زمان، این مکان دیگه، قبل عنصر زمان، این یکی عنصر مکان، ماده در واقع. خیلی چیزای دیگه هم هست، انجیر و زیتون و جرقه اسب ها و نمیدونم شهرها و حالا انشاءالله به تدریج ممکنه که بهش برسیم. امروز روی این پدیده ها صحبت میکنیم، عمدتاً چند تا موضوع هست. سوگند به عوامل برپادارنده آسمان، اون چیزی که آسمان رو ساخته. سوگند به انبساط عالم، فرضیه بست عالم که عالم در حال انبساطه. سوگند به فروپاشی ستارگان، مرحله مرگ ستارگان، چندین سوگند وجود داره. سوگند به ستاره های فوق سنگین، ستاره های متراکم. سوگند به تنوع طلوع و غروب خورشید در کره زمین. سوگند به پدیده های پیدا و پنهان که در آسمانه، پیدا میشن و بعد پنهان میشن. سوگند به خورشید و ماه، سوگند به زمین و سوگند به جو زمین. این چند تا موضوع امروز به خواست خدا اینها رو بحث میکنیم، اشاراتی که قرآن درباره اینها داره. قرآن نیومده به ما درس نجوم بده، قرآن کتاب نجوم نیست، اصلا کتاب علمی نیست. قرآن برای آموزش علوم نیومده، علوم و فنون نیومده، قرآن کتاب هدایته. ولی وقتی که یک مباحث هدایتی رو مطرح میکنه و ما امروز میخونیم با عینک دانش امروزی که خیلی چیزها رو برامون روشن کرده، شگفت زده میشیم که این حرفا رو کسی زده که این پدیده ها رو میشناخته، نه پیامبر در 1400 سال پیش این زمینه های علمی رو داشته که بگیم این مطالعه کرده بوده و نه زمانه، نه عربستان اون موقع، بلکه هیچ جای دنیا این پدیده ها رو نمیشناختن، جز این که بگیم این سخنان سخنان انسان نیست، فرازمانیه، فرامکانیه، نمیتونه این سخنان از ذهن بشر در دورانی که همه این پدیده ها مجهول بوده در آمده باشه. اون چه که عرض میکنم بعد از این مراجعه خواهیم فرمود تفسیرم نیست، ترجمه ساده اینها هست، بیان ساده مفاهیم این آیات. در قرآن 7 بار از بنای آسمان سخن گفته. آسمان رو میگه مثل ساختمان بنایی شده، ساخته شده. بنا یعنی از پایین به بالا رفتن، فاندیشنی هست و روش سنگ و آجر میذارن، پله پله میاد بالا. و سماع و ما بناها، سوگند به آسمان و ما، آنچه عوامل و نیروهایی که این آسمان رو بالا آورده، ساخته در واقع. هم رو جنب زمین از سما با الفلام معرفه میگه این اتمسفر شما محصول فعل انفعالات در واقع فتوسنتز و تأثیرات متقابله جو با اون مثلا هسته های درونی زمینه که این عناصر به وجود آمده، جو شما رو ساخته، و هم کل یونیورس در واقع، یعنی اون بیگ بنگ که اتفاق افتاده، حالا 18 میلیارد سال کمتر یا بیشتر، اولش که چیزی نبود، با اون انفجار اولیه اون عناصر نخستین شکل گرفتن، حالا هیدروژن، نمیدونم اکسیژن، یا از اونم بریم پایین‌تر مولکولی که بودن، بعد یواش یواش هی بالا اومد، ساخته شد، ترکیبات شکل گرفت، پله پله رفت بالا، کهکشان ها و شاخه ها و بازوهای کهکشانی به وجود آوردن، این جهان ساخته شد. میگه انتم اشد خلقن، آیا آفرینش شما سخت‌تر و مشکل‌تر بوده؟ ام السماء بناها، یا این بنا کردن این عظمت، این کهکشان ها، رفع سمکها فسباها، اقطار آسمان ها این همه گسترش پیدا کرده تا میلیون ها سال نوری به اطراف توسعه پیدا کرده، شما فکر میکنین خودتون تجدید حیاتتون سخت‌تره یا این اقطار بی‌نهایت در واقع جهان؟ یه بخشی از سوگندها که حالا من فقط اشاره وار خدمتتون عرض میکنم به مسئله ساختار جهان، بالا اومدن و ساخته شدن این بنای کهکشانی جهانه. یه مورد به این فرضیه انبساط جهان اشاره شده. خب همه میدونید که اینا مسائل 40-50 سال اخیره، قبلا تصور بر این بود که جهان ساخته شده دیگه، ما هم که مرکز ثقل عالمیم و جهان همینیست که هست دیگه، شکل گرفته. ولی حالا متوجه شدن که جهان دائما در حال انبساطه، درست مثل این انفجارهایی که روزای چراغونی مثل 4th of July هست، چقدر منفجر میشه و از دور ما میبینیم پخش میشه و نور و رنگ و اینها، ولی مثلا 2-3 ثانیه میشه به چشم ما، زود خاموش میشه. جهان ما تو همون 2-3 ثانیه است الان، یعنی جهان در حال انفجار، هنوز داره باز میشه، هنوز جمع نشده. تشبیهی که این دانشمندان میکنن، میگن شما فرض کنید که یک توپی، این توپ رو روش با ماژیک مثلا با قلم یه چند تا نقاطی بذارید، اینا ستاره هست، بعد اینو بادش بکنید، وقتی باد میکنید این توپ باد میشه، این نقاط از هم فاصله میشه میگیره دیگه. میگن جهان دائما تمام کهکشان ها ستاره ها دارن از هم دور میشن، حتی در بعضی جاها میگن تا 2-3 برابر سرعت نور، که طبق قوانین شناخته شده ما غیر ممکن هم هست که به سرعت نور میرسه، جرم بی نهایت میشه، ولی طبق محاسبات نشون میده بیش از سرعت نور بعضی از بخش ها دارن از هم دور میشن. خب قرآن میگه که و سماء بنیناها به عیدن، ما این آسمان ها رو بنا کردیم با یه نیروی، این سوره زاریات آیه 47، و انا لموسعون، ما دائما هم داریم توسعش میدیم، لموسعون اسم حالی است، در حال توسعه دادن هستیم، نه یه روزی توسعه خواهیم داد یا داریمش گذشته. ما داریم این کار رو همچنان میکنیم. ترجمه هم هست، این نه تفسیر نه شرح اضافیه. هر کسی قرآن شما همین رو بخونین ببین غیر از این میگه نه. قسمت های زیادی از قرآن به فروپاشی ستارگان اشاره کرده. ستاره ها مثل بقیه پدیده های عمر مشخصی دارن، معین کردن به حسب اینکه خورشید ها چقدر جرمشون باشه، به اندازه زمین باشن، تا نمیدونم 1.3 تا 1.7 کره زمین ببخشید خورشید ما باشن، از 1.7 نمیدونم تا 3.4، از 3.4 بیشتر، هر کدوم سرنوشتی پیدا میکنه بر حسب مقدار جرمشون. هر خورشیدی حیاتش موقعی آغاز میشه، تولد ستاره موقعی شروع میشه که به یک تعادل برسه. در این کهکشان دائما این موادی که از انفجار ستاره ها در حال گردش هست، اینا شروع میکنن با یک حرکت کیهانی، حرکت مارپیچی، اینا هی دور هم جمع میشن، هی متراکم میشن تا اون قسمت وسطی در اثر شدت تراکم حرارت انقدر بالا میره، مثلا به 10 تا 12 میلیون درجه سانتیگراد وقتی رسید، فعل و انفعال هسته‌ای آغاز میشه. یعنی هیدروژن درون این مجموعه مثل یه بمب هیدروژنی تحول هسته‌ای پیدا میکنه، تبدیل به هلیوم میشه و این جلوی دیگه تراکم رو میگیره. دائما این داره تراکم میشه، جمع میشه، از اون به بعد یه نیروی داره اینو خونسا میکنه، میخواد بازش کنه. این رو میگن تولد یه ستاره. حالا رسید به یه تعادل، دیگه تراکم کم میشه. این حدود مثلا حالا میگن 7-10 میلیارد سال، 12 میلیارد سال هر خورشید عمر میکنه، بستگی به جرم خورشید. اینو محاسبات علمی خیلی ساده ای کرده. ولی یه موقع میرسه که سوخت ستاره تمام میشه، یعنی موقعی که هیدروژن تمام بشه دیگه چیزی نیست که اون فعل فعال هسته‌ای رو به وجود بیاره. جاذبه غلبه میکنه. جاذبه که غلبه میکنه، در واقع این پدیده ایست بهش میگن غول سرخ دیگه. ناگهان ستاره پف میکنه، چند صد برابر میشه، یه پدیده به نام سوپرنووا میگن به وجود میاره. ناگهان بخشی از کهکشان روشن میشه. تا 3-4 سال هم مثلا طول میکشه این پدیده در نظر زمان ما، گرد تا خیلی کوتاست، یه لحظه است در جهان. اون هستش هم یه چیز کوچیک سفید رنگی میشه و حالا داستان خاص خودشو داره. قرآن در 2-3 سوره به این پدیده اشاره میکنه. اولینش سوره واقعه است، واقعه اون چی که اتفاق میفته. میگه اذا وقعت الواقعه، وقتی که اون واقعه واقع بشه، وقوع پیدا کنه، اون چیزی که میگیم گفتیم آخرت آینده، لیس لوقعتها کاذبه، که کوچکترین تردیدی تکذیبی راجع به وقوعش نمیشه کرد. چیه این اتفاق؟ فقط با 2 تا کلمه میگه خافزتون رافعه، یه خفزه یه رفعه. رفع یعنی ارتفاع، پف کردن. خفز یعنی جمع شدن. یه انقباض یه انبساط. حالا بعضی از کتابای تفسیری نوشتن یه دی بالا میرن یه دی پایین میان، اصلا ربطی نداره با آیات قبل و بعدش. این آدم های خوب میرن بالا در اعلا علیین بهشت، یه دم به جهنم میفتن، اصلا این حرف نیست. حافظ یعنی پایین افتادن. حفظ جناح چیه؟ یه مرغ وقتی بالش رو پایین میندازه، میگن به جای که بال بزنی بری بالا، حفظ جناح پایین آمدن، انقباض. تو کتابای لغت ببینید میگه وقتی اون واقع اتفاق میفته، یه عامل انقباض و بعد رافعه. دقیقا هم همینطوره، وقتی سوخت تمام میشه انقباض آغاز میشه، جاذبه غلبه میکنه. وقتی جاذبه غلبه خواست بکنه، پوسته مقاومت میکنه، پف میکنه، حدود 1000 برابر حجم ستاره بزرگ میشه و چون نور نمیتونه از این همه حجم عبور کنه، از رنگ زرد میل میکنه به قرمز، بهش میگن غول سرخ. نتیجه این تحول چیه؟ اذا رجت الارض رجن، زمین به شدت میلرزه، و بست الجبال و بسن، کوه‌ها از ریشه کنده میشه، فکانت هباء منبثا، مثل غبار، مثل پودر خواهد شد. اصلا شروع سوره واقعه با این تحولی است که در آستانه قیامت اتفاق میفته. حالا طبیعیه که وقتی ما ندونیم که اینا یعنی چی، میگیم آدمان که بالا پایین میرن، ولی اصلا صحبت از آدم نیست که آدم ها چگونه میشن. در طبیعت فیزیکی جهان میگه که چه اتفاقی خواهد افتاد، جایی که شما خیلی استیبل میبینینش. در واقع باز جای دیگه به این اشاره میکنه، میگه فلا اقسمو به مواقع نجوم، سوگند نمیخورم به مواقع نجوم، ستارگان. مواقع همه موقعت، موقع از وقوع، واقع شدن یعنی افتادن، فرو افتادن. حالا بعضی گفتن یعنی حالتهای مختلف ستارگان، اونم باز باشه خودش عجیبه. میگه و انهو لقسمون لو تعلمون عظیم، این قسمیه که اگه علم داشتید میفهمیدید چقدر عظیمه. انهو، این موضوع که دارم میگم، لقسمون، این لامش هم تأکیده، لو تعلمونه، اگه علم داشتید عظمتش رو میفهمیدید. نمیدونید الان این سوپرنوا رو، حالا فرض کنین 20 سال اخیر فهمیدن چه پدیده شگفت انگیزی است. حالا استفاده میکنه میگه انهو لقرآن عظیم، قسم به این پدیده عظیم گره کهکشان که همه جا رو روشن میکنه، این قرآن جامعه بشری رو مثل یه سوپرنوا روشن داره میکنه. یعنی از همه اینا داره استفاده میکنه برای نشوندن یک پیامی. ولی جالبه که به مواقع نجوم، حالا بعضی ها میگن ستاره ها هم حالتهای مختلف دارن، قرآن داره به حالتها، میتونست بگه فلا اقسمو به حالات النجوم، حالات النجوم مثلا، مواقع از وقوع، فرو افتادن، در واقع همون فروپاشیه، در هم فرو رفتن، فروپاشی ستارگانه. جالب این که تو سوره نجم هم باز به همین پدیده داره اشاره میکنه، و نجم ازا هوا، سوگند به نجم، ستاره، کدوم موقع؟ ازا هوا، هوا یعنی چی؟ چرا میگن هوای نفس؟ هوا در برابر هداست، هدا یعنی هدایت، آدم رشد میکنه بالا میره. هوای نفس یعنی تو سقوط میکنی. کتابای لغت بخونیم، سقوط از اون مقام و مرتبه بزرگ انسانی، هوای نفس به جای هدا، هدا هوا. تو همین سوره نجم 3-4 بار دیگه معنای هوا رو آورده، والمعتفکه، از شهرهایی که فرو افتاده، زیر و رو شده. کاملا معنای هوا سقوطه، فرو افتادنه. قسم به ستاره موقعی که فرو میفته. ستاره کجا میفته؟ هیچ جای دنیا ستاره جایی نمیفته، هیچ ستاره‌ای دیده نمیشده که یه جایی بیفته، همه سر جای خودشون انطبق قانون جاذبه، هر ستاره تو خودش میفته، تو مرکز جاذبه خودش میفته ستاره موقعی که سوختش تمام بشه. پس ما رو اشاره میکنه به یه پدیده شگفتی که اون موقع نمیفهمیدن. هم ترجمه شده همه میگن سوگند به فرود ستارگان. آخه فرود ستارگان یعنی چی؟ ما تا حالا کجا ستاره دیدیم فرود بیاد؟ ولی حالا عینک علم برای ما نشون میده که یعنی چی. حالا چه نتیجه میگیره؟ و نجم اذا هوا ما زل صاحبکم و ما غوا. این دوستتون، این پیامبر، مصاحب شما بوده، باش زندگی کردید، این گمراه نشده، به بیراهه نرفته. و ما ینطق عن الهوا، او مطابق هوای نفسش حرف نمیزنه، ان هو الا وحی یوها، اینا یه وحی است که داره بر او الهام میشه. علمه شدید القوا، اون نیروی شدید به این داره تعلیم میده. در واقع ذو مره فاستوى و هو بالافق الاعلى. حالا خیلی مفصل مو اوائل سوره چیزی بخونیم، میگه که ولقد رعا من آیات ربه الکبرا، این آیات عظیم پروردگار رو داره میبینه، یعنی چشم بصیرتش باز شده به یه حقایقی. حالا به چی داره سوگند میخوره؟ به همین فروپاشی ستاره که ناگهان یه سوپرنوا در آسمان به وجود میاره. یعنی همینطور که در یک کهکشان میبینید ناگهان بخشش روشن میشه، چراغونی میشه، در عالم انسانها ناگهان یه درخشش فوق‌العاده‌ای با الهام وحی ناگهان میبینیم یک انسانی درخشید، یه ستارهی درخشید در یه گوشه عالم. از طبیعت میگیره بعد میاره که ما بفهمیم چه اتفاقی افتاده تو جامعه ما. شبیه اینم اتفاقا تو سوره قلم داره میگه، نون بل قلم و ما یسترون، سوگند به مرکب، سوگند به قلم، سوگند به هر چی که بنویسند، کتاب، روزنامه، مجله، هر چی که نوشته میشه. نون بل قلم و ما یسترون، ما انت به نعمت ربک به مجنون، تو دیوانه نیستی. این نعمتی که ما به تو دادیم دلالت بر دیوانگی نمی کنه، بهت میگن دیوانه ای. و انکل علا خلق عظیم، تو بر یک اخلاق عظیمی تکیه داری. یعنی در واقع میخواد بگه آینده که قلم و مرکب و کتاب آمد تو کار، ثابت خواهد کرد که تو دیوانه نبودی، بلکه عظیم بود شخصیت تو. پس مرتب میبینیم تو قرآن از این پدیده هایی که ما از کنارش میگذریم داره استفاده میکنه برای نشون دادن عظمت قرآن، نبوت، یا حقایقی که ما خیلی کم اهمیت بهش میدیم و به راحتی از کنارش میگذریم. یه جا در قرآن یه سوگند خیلی عجیبی خورده، حالا من اینا رو به سرعت میگذرم، بعد این جزوش هست میتونید حتی دست نوشته است، حالا تا تایپ بشه با دقت بیشتر اگه علاقمند بودید. میگه بس سماع و طارق، سوگند به آسمان و طارق. طارق چیه؟ کتاب های لغت ببینید، از قدیم هم عربا میگن کسی که شب داره راه میره تو بیابان، گامشو بر زمین میکوبه، بهش میگن طارق. در دل شب در صحرا یکی داره گامشو محکم رو زمین بر میداره، صدای گرام گرام پاش میاد و تاریکه. در زبان عربی به چکش میگن مطرق. مطرق. پس در مفهوم طارق دو چیز وجود داره، یکی کوبیده شدن یا کوبیدن، یعنی کوبیدگی، دوم شب، تاریکی. این داشته باشید. قرآن هم یه توضیح بیشتر میده که طارق چیه. میگه و ما ادراک ما طارق، تو چی میدونی که طارق چیه؟ همه جا تو قرآن ما ادراک اومده، یعنی اصلا تو چه درکی داری؟ بچه آدم میپرسه، بچه دو ساله، که کامپیوتر چی؟ آدم میگه و ما ادراک مل کامپیوتر. خب چطوری آدم میتونه توضیح بده کامپیوتر چیه؟ اصلا نمیشه، اون که مقدماتشو نداره. به این زبان داره، مثل این که ما ادراک ما لیلت القدر، ما ادراک مل حتمه، ما همه این چیزهایی که دور از درک و فهم و دانش یک عصر و زمان است، میگه ما ادراک. پیامبر میگه ما ادراک ما طارق، فقط همینو بدون، النجم الثاقب. طارق یه نجمه، نجمه نی ستاره. چه جور ستاره؟ ثاقب، ثاقب با سه نقطه و قاف. ثاقب این چیزی که سوراخ میکنه، نفوذ میکنه، میره جلو، هر چیزی که نافذ باشه. حالا از این چهار تا ویژگی، یک، چه چیزی است که کوبیده شده است یا کوبنده است؟ چه چیزی است که شب، مفهوم شب درش هست؟ چه چیزی است که ستاره است و ثاقبه؟ خیلی راحت ذهن آدم بهش میرسه با دستاوردهای علمی دیگه. میتونین پیش بینی کنین چیه دور و برتون؟ بله؟ بلک هول ها و ستاره های نوترونی دیگه. یه بار عرض کردم، ببین شما ستاره ها تراکمشون فرق میکنن دیگه. شما در نظر بگیرید یه گونی توپ تخم مرغی، توپ پینگ پونگ، اینو بذارین ترس بکنید، تبدیل میشه مثلا به یه چیزی نیم سانت، نیست؟ حالا بذارین اینو زیر پرس مثلا هزار تونی، اینو هی باریکترش میکنه. حالا بذارید یه میلیون تونی، بذارین زیر پرس 100 میلیون تونی، هی ببرین بالا، پرس رو شدیدش بکنید. این جهان ما، یعنی این اتم ها که هست، یه هسته پروتون و نوترون داره، یه الکترون هایی با فاصله خیلی زیاد، میلیون ها برابر اندازه این هسته فاصله هسته تا الکترون. این الکترون ها رو هی میاره نزدیک میکنه تا میرسه به یه جایی که این الکترون ها میره تو هسته، میره توی نوترون. اسم این ستاره هستش ستاره نوترونی، ستاره های تپندن بهش میگن، خیلی کوچیک و متراکم. از اینم بیشتر متراکمش کنید که خود پروتون هستم له میشه، یه ماده ناشناخته به وجود میاد، میشه بلک هول ها. ناشناخته هنوز از نظر علمی نفهمیدن، میدونن این ستاره ها رو دیدن، دیدن که یعنی جاشو میدونن کجاست از آثارش، ولی جنسش رو نمیشناسن. کره زمین رو اگه بخوان انقدر کوچیکش بکنن که به وزن اون برسه، میشه 8 میلیمتر. یعنی وزن 8 میلیمتر اون ستاره ها به اندازه کره زمینه. ببینید چقدر متراکمه. ستاره های کوچیکی هن این البته، ولی یه کهکشان رو داره میگردونه. میگه و السماء و طارق و ما ادراک ما طارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیها حافظ. هر نفسی نیروی محافظی داره. آدم میگه چی میخواد بگه؟ ولی وقتی به نجوم نگاه میکنیم، این کهکشان ها رو همین بلک هول ها دارن نگر میدارن، یه نقاطی واقعا مثل یه نقطه است تو کهکشان، ولی تمام این شبکه های جاذبه رو اینا کنترل، سر نخ ها دست ایناست. این داره حفظ میکنه. بعدش آیات بعد راجع به ژن سلوله، تو اون عالم هم قوغاست، یه نظمی برقرار. تو فکر میکنین حساب و کتاب نداره، آمدیم خوردیم مخابیدیم و رفتیم، حفاظتی نیست؟ جهان بیدر و پیکره. به کهکشان نگاه کن چه نیروی محافظی داره، به این طرف نگاه کن چه نیروی محافظی داره، ولی داره از یه پدیده‌ای که ازش غافلیم. عرض کردم قرآن کتاب نجوم نیست، قبلیام نمی‌فهمیدن، حالا با این مسائل کشف شده 40-50 سال اخیر، با این آدرسایی که خود قرآن داده، میتونیم بفهمیم که چی مورد نظرشه، چه پدیده ایست که این حفاظت بازوهای کهکشانی رو به عهده داره. حالا بر حسب این که عرض کردم هر ستاره چه وضعیتی داشته باشه، نوع به صلاح این سرنوشت بعدیش بعد از مرگش با هم تفاوت بکنه، که شگفتی های اصلا حیرت آوری داره که چه خبره تو این عالم کهکشان های ما. فقط اینا رو خدایی گفته دقت بکنید به اینها. در یه جایی به تنوع طلوع و غروب خورشید سوگند خورده، فلا اقسم به رب المشارق. رب یعنی اون ربوبیت، مدیریت، نظام. سوگند به اون عوامل و نظامات، ربوبیتی که مشرقهای مختلف و مغربهای مختلف رو پدید میاره. قدیم که فکر میکردن که خب ما مرکز ثقل عالمی، ما به حال خورشید یه جا طلوع میکنه یه جا غروب میکنه دیگه، ولی وقتی معلوم شد که خورشید خودش حرکت میکنه، زمین هم حرکت میکنه، اصلا خورشید اصلا جای ثابتی نداره، هر روز از یه نقطه طلوع میکنه، هر روز در یه جای غروب میکنه. 1400 سال پیش داره این تنوع طلوع غروب میگه، هنوز معلوم نشده بوده که حرکت در عالم وجود داره. فلا اقسم و برب المشارق و المغارب انا لقادرون الا ان نبدل خیرا منهم و ما نحن به مسبوقین. این خدایی که اینطور تنوع داره میگردونه جهان و ماه و خورشید و زمین و کهکشان ها داره میگرده، شما فکر کردین شما ثابتین؟ خدا حریف شما نیست، شما خلاف مقررات عمل کنید کنار زده میشید، نسل بعدی میاد جای شما، تبدیل میشه دائما، دنیا در حال تبدیله. آیات سوره تکویر 15 تا 18 از یه پدیده خیلی شگفت دیگه ای سخن گفته که همه موندن که این چیه واقعا. فلا اقسم و بالخنس، سوگند به خنس نمیخورم. حالا بعضی میگن خیلی میخورم، خیلی مهمه، لام تأکید میگیرن. خنس، کلمه خنس یه بار دیگه تو قرآن اومده، شاید راهنمای خوبی باشه برای فهمش که خنس چیه. قل اعوذ برب الناس، چی؟ من شر الوسواس الخناس. میگن خناس اون چیزیست که وسوسه به آدم میکنه، نمیدونه از کجا اومد. مثل آدمی که دچار فرض کنید دیپرشن هست یا دچار انگزایتی هست، نمیدونه یه چیز تحریک میشه، مثل این در کنترل خود آدم نیست، روان ناخودآگاهه که هی به ذهن آدم میاد، دور میزنه تو سر آدم. میگن خناسه، میاد میره، میاد میره، آدم نمیدونه ریشش از کجاست، چرا ول نمیکنه منو، یا حالت مزمن داره. حالا اینجا میگه فلا اقسم بالخنس، این مبالغه است، خناسه، خنس چیه این خنس؟ الجوار، یه چیزیست که جریانشو میبینید، حرکت داره. الجوار الکنس، کنس یعنی محو شدنی، محو میشه. پس این چیه که ناگهان رخ نشون میده، میبینیمش، حرکت میکنه، قایم میشه، محو میشه؟ به نظر تو میاد چیه؟ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، بازم سوگن هست، و لیل ازا اسعس، سوگن به شب، اون موقع که دیگه داره رقیق میشه، داره میره آخرهای شبه، دمدمای سحره، و صبح ازا تنفس، قسم به صبح که داره حالا دم میزنه، تنفس آغاز میشه، میخواد بگه ببینید چطور این داره میره، صبح میاد. حقایق هم همینطوری صبح میشه ها، علیسه صبح ها به قریب، صبح مگه نزدیک نیست؟ نومید نشه ها، دوران جاهلیت تمام میشه، شب تیره ظلم و ظلمت و نادانی ها میره کنار، پرده ها میره کنار، آشکار میشه. حالا من کاری با اون قسمت بعدیش ندارم، خنس الجوار الکنس چیه؟ من نمیدونم، ولی دو تا حدس میدنم. یکی همین شهاب هایی که تو شب دیده میشه، آدم نمیدونه از کجا، ولی شبای تیاره تو اینجا که انقدر روشن آسمان آدم نمیبینه، یه مرتبه یه شهابی میزنه، آدم هم نمیدونه کجاست، یه جا اینجا میزنه فکر میکنه اونجا داره در میاد، یه مرتبه اینو از این طرف در اومد، نامشخصه، جواره. بعد تو ترجمه ها مینویسن ستاره هاست، آقا ستاره ها که ما نمیبینیم، جوار نیستش، جریان نداره، ستاره ها درسته یه جریان حرکت داره، ولی ما که نمیبینیم، این داره انگوش میذاره رو حرکتش، حرکتی که بعد محو میشه، کنس یعنی از چشم میره. من یکی به نظر اومد این شهاب هاییست که داره سیستم حفاظتی زمین رو نشون میده که میاد این سنگ ها میاد و سوخته میشه میره، یکی دیگه هم پدیده شاید این ستاره های دنباله داری که هر 70 80 سال 100 سال 200 سال میاد، دیدین دنبالشون هم همینجوری نور میاد و یه چیزایی ازشون جرمشون ساطع میشه و میرن. میخواد بگه نبوت و اینا هم اینجوریه، مثل ستاره دنباله دار هست 100 سال 200 سال میاد. یه موسی اومد قبل از اون چند قرن بود، دو مرتبه بعد از اون عیسی میاد و بعدش عوض میشه، و دیدین ستاره دنباله دارم اون جرمشون کاسته میشه، همجور نوره مثل این که ازشون داره پخش میشه، میپاشه میره. خیلی شباهتی به این نبوت ها داره، در واقع میاد یه گردشی داره و میره، یه حساب و کتابی داره، در حال خدا میدونه که چی میخواد بگه، ولی همینقدر هست که ما رو داره متوجه یه پدیده میکنه. ما حالا با دانش محدود امروزمون، اونم آدم های غیر متخصصی مثل بنده، چه بسا کسانی که رشته تخصصیشون باشه، خیلی بهتر بتونن بفهمن، ممکنه 50 سال دیگه یه نکات خیلی ظریفتری رو پیدا کنن، کدوم عامله که ناگهان رخ نشون میده، حرکت میکنه و بعد پنهان میشه. البته دنبال اینا همش هی نتیجه میگیره، در واقع پند و پیام هاییست که به دنبال این میاد. من فقط قصدم تو این جلسه اشاره به این پدیده ها هستش، مگه نه دنبالش خیلی مسائل رو باز میکنه، این رو مثالی برای فهم مسائل زمان خود ما میکنه. بخشی از سوگندها به خورشید و ماه فراون هست، هم سوگند به جرم خورشید و هم پرتو به خورشید، و شمس و ضحاها، قسم به خود خورشید و قسم به پرتوش. خیلی زیاده، 32 بار در واقع این واژه آمده، صفت سراج بودنش، قمر بودنش، خودش نکات فوق‌العاده‌ای هست. به ماه خیلی سوگند خورده، کلا و القمر، سوگند به ماه، و لیل اذا ادبر، سوگند به شب، موقع که شب دیگه داره پشت میکنه، قسم به صبح موقع که اسفر پرده برداری داره میکنه، تفسیر هم یعنی پرده برداری از یه مشکلی دیگه. سفر هم آدم میره تو صحرا همه چوری میبینه، میگه که صبح میاد پرده برداری میکنه از طبیعت، بعد میگه انها لعهد الکبر، قبلش داره راجع به عدد 19 صحبت میکنه، میگه اون که قبول نداره این حقایقا علیها 19 بر او باد 19. میگه این یکی از موضوعات بزرگ انها لعهد الکبر، نذیرن للبشر، برای بشریت یک هشداره. کی بشر اینو میتونه بفهمه؟ وقتی که ماه روشن کرد آسمان رو، وقتی که شب پشت کرد، وقتی که صبح دمید میفهمید چی میخواد بگه. یعنی عالم انسان هم همینطوره، مادامی که شب دوران جاهلیت نمیفهمن اینا یعنی چی، وقتی که روشن شد این شگفتی های علمی در واقع این مجهولات رو کنار زد، صبح آمد، میگه علیست صبح ها به قریب، آیا صبح نزدیک نیست؟ چقدر نومید شدی، فکر میکنی شب طولانیه. یعنی تنها تو ادبیات ما به خصوص ادبیات سیاسی انقلابی نیست که هی دائما از شب از صبح مثال میزنه، در قرآن فراون از این پدیده ها مثال زده که قوانین خدا که تفاوت نداره، یه قوانینی تو آسمان باشه، یکی تو عالم انسان ها سیاست باشه، یه نظام هست. ببین تو طبیعت چگونه، تو عالم انسان ها همینطور هست. سوگند به زمین خیلی زیاده، 461 بار نام زمین آمده که مواردش سوگند هستش، و بالاخره به جو زمین که خیلی زیاده. من یه بار اصلا یه جلسه را یادتون باشه با یه فیلمی اختصاص دادیم به این پدیده های، یادتونه که این فیلم های هارون یحیی رو دیدیم. سه بار تو قرآن به ذات این جو سوگند خورده، و سماع ذات رج، یکی میگه و سماع ذات البروج، یکم میگه و سماع ذات الحبک، ذات هر چیز یعنی طبیعتش، ماهیتش. این آسمان ماهیتش ذات رجعه. من حقیقتش اینه که سالها میخونم میفهمیدم یعنی چی، مفسرین هم نوشتن ذات رجعه یعنی باران میباره. خب چه ربطی به باران داره؟ چون دائما باران میباره، باران که رجوع نمیکنه. میگه و سماع ذات رج و الارض ذات صدع، زمینم چون شکاف برمیداره دانه مثلا، ولی اصلا ربطی به باران نداره. من نمیدونم چرا گفتن باران. برای اولین بار تو همین کارهای علمی هارون یحیی دیدم این نویسنده ترک، دیدین که چیزش هم کشیده بود تو فیلم. این فیلتری که روی زمین هست، تمام این امواج رادیویی یا امواج تلویزیونی بر حسب در واقع این طول موج‌های مختلف همه رو برمیگردونه. حالا یه در بالاتر میره به یک مثلا فیلتر بالاتری میخوره، از این طرف یه موج میفرستیم، اون طرف کره زمین این موج رو میگیرن. یعنی در واقع روی زمین مثل اینکه یه آینه ایست، آینه دو طرفه. هم از زمین ما اگه چیزی بفرستیم، امواجی بفرستیم، این امواج میشکنه برمیگرده به ما پله پله، هم از بالا امواجی که میخوره مثل آینه است برمیگرده، ذرات به اصطلاح سنگین این اتمی ها، تمام بادهای خورشیدی، بادهای کهکشانی، اشعه ماورا و بنفش، این بسا کمربند ون علن که رو کره زمینه، مثلا شگفت آور اولین بار همین ون علن امریکایی تو اون پرواز اولیه چی بود اسمش اونا پیدا کردن و به نام خودمونم گذاشته شد، که چه عظمتی است اون بالا، چطور یه فیلتری خدا اون بالا گذاشته، تمام چیزایی که ضد حیاته همه داره منعکس میشه برمیگرده. برای داخل چقدر مفیده که ما میتونیم استفاده انتقال امواج رو بکنیم. تمام این فرض کنید موبایل ها که داریم صحبت میکنیم از خاصیت و سماع ذات رج داریم استفاده میکنیم. تمام سیستم حفاظتی زمینم مرهون و مدیون همین قابلیت ارجاع دادنه. چیزی گذاشته خدا که نمیذاره پس میزنه، به خصوص اون طبقه مگنتوسفر، طبقه مغناطیسی آخر، همه چی رو با اون انبار شاخه های مغناطیسی همه رو جارو میکنه. مثل اینه که تو خیابون را میفته این چیزی دارم باد میزنه برگا رو رد میکنه،
بالای کره زمین هم تمام آتشخالا رو دارن دور میکنه. این که ترجمه هم نیست، عرب 1400 سال پیش چی میفهمیده؟ ذات آسمان از سما الف لام هم اومده، بالای آسمان زمین یک خاصیت رجوع دهنده داره. چی میفهمیده اینا؟ اصلا خود پیامبر میتونسته اینو بفهمه، میگه که این الف با یه چیزا رو نمیدونسته، یا اینا اصلا ربطی به مردم اون دوره نداره یا پیامبر نداره، پیام های الهیه برای آیندگانه. یا میگه و سماع ذات البروج، ذات آسمان بروجه، که یه بار عرض کردم اون موقع بروج این اصلش اروپایی، این کلمه آلمانیه، بروگ برگ در واقع، هامبورگ مثلا، استراسبورگ، شهرهای اروپا هم برگ داره دیگه، عربا گاف ندارن جیم میذارن دیگه. این هم استحکام حفاظت شهره که توی این برج ها جمع میشده و هم زیبایی میده، چون اینا با یه مصالح سنگ و قشنگ و دیدبانی همه چی داره. خاصیت برج مثل ارگ بم، ارگ بم فانکشنش چی بوده؟ حفاظت مردم بم دیگه در برابر دشمنهای خارجی. پس یک نیروی حفاظی وجود داره، نگهبانی، از این دیدباناش نگاه میکنن، حفظ میکنه. هم زیبایی تو لغت شما برجم بدین تو کتاب لغت، هم مفهوم حفظ و هم مفهوم زیبایی، این دوتا رو با هم داره. میگه ذات آسمان حفاظتیه، درست مثل یه قلعه نظامی داره از کره زمین حفاظت میکنه. شاید در 15 تا آیه تو قرآن داره این مسئله رو میگه، که توی اون سخنرانی قبلی خدمتتون اینو بعدیش رو عرض کردم. مثلا میگه لقد جعلنا فی السماء بروجا، ما در آسمان بروجی قرار دادیم، و زیناها للناظرین، از چشم ناظرین زمینی زیباش کردیم. این از بالام زیبا نیست، ما این رنگا رو از پایین میبینیم، تلالو ستارگان، رنگ آبی لاجوردی، از یه جبهی بریم بالا آسمان سیاه سیاهه. میگه برای ناظرین زیباست اینها. و حفظناها، حفاظت بخشیدیمش از شر همه عناصر رانده شده شیطانی. در واقع در جای دیگه میگه زینا السماء الدنیا به مسابی و حفظن، هم میگه زینت شد 10 بار تو قرآنه، و هم حفظ حفاظت. انا زینا السماء الدنیا به زینت نل کواکب و حفظن، لقد زینا السماء الدنیا به مسابی و جعلناها رجوعا. مرتب تو قرآن داره این دو فانکشن رو برای جو زمین میگه، هم حفاظتتون کرده و هم زیبا بخشیده. این رنگی که ما الان داریم، این رنگ زیر اتمسفره در واقع، بالا اصلا این رنگا وجود نداره، به خاطر شکست نور تو جو رقیق زمین که ما این رنگ ها رو میبینیم، نور خورشید طیفش پخش میشه. خب میگه ذات آسمان بالا سرتون بروجه، و سماع ذات البروج، ولی یوم الموعود و شاهد و مشهود، قتل اصحاب الاخدود النار ذات البقود، از هم علیها قعود و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود. داستان چخونی سوره بروج. میگه قسم به این آسمان که مثل برج دیدبانی داره حیات کره زمین رو حفاظت میکنه، هر چیزی حافظ داره، نشستن دارن آدم ها رو میکشن، تو گودال انداختن، آتیش میزنن اصحاب الاخدود رو انداختن تو اون حفره ها، گلادیاتور ها به جون ببر و پلنگ و اینا انداختن، آتیش میزنن اینها رو، خودشون هم این بالا نشستن، و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود، شاهدن دارن کیف میکنن، تماشا میکنن اینا جزغاله میشن، درنده ها چگونه اینا رو پاره پاره میکنن، از مؤمنین زمان عیسی داره میگه. میگه آسمان حفاظت نداره، دنیا حافظ نداره، چشم بصیرت نداره که دارن این کار میکنن، این آسمان بالا سرتون سیستم حفاظتی داره، شما داری اینطور حیات رو نابود میکنی، هیچ که شما رو نمیبینه. شاهد مشهود تو دنیا وجود داره، نظام مشاهدگر وجود داره، همه چی دیده میشه، چشم ما که داره میبینه همه اینا رو تو ذرات و سلول خودش حفظ کرده، دست ما به هر چی بخوره، سلولای دستمون، همه این تماس ها تو خود بایگانی خودش هست، هم شاهد و مشهود. قتل اصحاب الاخدود النار ذات البقود. از هم علیها قعود و هم علا ما یفعلون بالمؤمنین شهود الى آخر. و آخرین باز خاصیت آسمان و سماع ذات الحبک، ذات آسمان حبکه. کتاب لغت من المنجد دیدم حبک میگه که هر چیزی که محکم و زیبا باشه. عجیبه که اینا چقدر هم شبیه. میگه که حبیک چیزیست که دارای ساخت و آفرینش محکم و زیبا باشد، بافنده ای را که پارچه ای را محکم و زیبا به بافت حبک می نامند. دقیقا همون حالتی که روی طیف کره زمین هست، هم زیبایی. میگه که حالت در واقع میگه به موی مجعد چین و چورو که موی سر و حبیکه میگن، به شیاری که در اثر بردش باد در آب یا ماسه صحرا ایجاد میشود حباک گفته میشود. یعنی چطور موج گونه است. میگه ذات آسمان هم طیف موج امواج مختلفه و این نیروی حفاظتی در برابر انواع اشعه ها ایجاد میکنه. یه بار خدمتتون عرض کردم بر حسب طول موجی که به اصطلاح فرستاده میشه به زمین، هر یک از این طبقات عامل مقاومت در برابر اون مقدار آنگستروم در واقع طیف های به اصطلاح مخل حیات هست که میاد. در هر حال اینها اشاراتی است فقط در حد خیلی ساده به تأکید قرآن، در توجه دادن ما به پدیده‌های شگفتی که پیرامونمون هست با استفاده از ادوات تأکید که اسم سوگند روش می‌ذارن، برای اینکه چشم بصیرتمون رو باز بکنیم به طبیعت، آیات خدا رو بشناسیم و اینا رو نمونه و الگو بگیریم برای پیاده کردنش تو زندگی خودمون. وقتی حقانیت قرآن رو می‌خواد ثابت بکنه از سوپرنووا مثال میاره، وحی رو وقتی میخواد بگه، نبوت رو داره میگه، تمام تلاشای ما تلاشای کلامیه، فلسفیه، فقهیه، ولی قرآن از طبیعت مرتب نمونه میاره، اشاره میاره. ما با ذهنیاتمون کار میکنیم، قوه وهم و خیالاتمون میخوایم با اونا بسازیم جهان رو بفهمیم. قرآن مرتب ما رو حواله میده به این پدیده های شگفتی که پیرامونمون هستن، از اون طریق، از طریق مشاهده و تجربه، رفتن تو طبیعت، آزمایش کردن و تجربه کردن میخواد چشم ما رو باز بکنه. برحال بیشتر خستتون نکنم، در همین حد یک آشنایی به این بخش از این سوگندها پی بردیم. انشالله اگر فرصتی بود به دستبندی های دیگه سوگندها، یعنی موضوعاتی که قرآن خواسته ما بهش توجه جدی معطوف میکنیم. متشکرم از توجهتون.